در مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار وأحمدك اللهم يا عليم يا غفار فصل وسلم بعدد أوراق الأشجار وأجائب البخار وقطرات الأمطار على سيدنا وسيد الأبرار حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأراضين والأقطار بأبي القاسم محمد. الحمد لله. و على آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله الغائب عن الأنظار مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعهم فیها طویلا. در شب گذشته این آیه شریفه قرائت شد که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کس از زن و مرد عمل نیک انجام دهد ما او را زنده می کنیم و زندگانی می بخشیم گویا تا به اون روز زنده نبوده است. پس تپش قلب و آمد و رفت این نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات علامت زندگانی نیست. چه بسا مرده دلی که به ظاهر زنده است بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. ما او رو زنده می کنیم. کسی که چه زن چه مرد عمل نیک انجام بدهد در حالتی که ایمان دارد مؤمن هم باید باشه و اجر اونها رو می دهیم حتما برتر از آنچه که عمل می کرده اند. گفتیم یک معنای حیات طیبه را امیرالمؤمنین فرمودند قناعت است و قناعت رو عرض کردیم یعنی خوشنود بودن به نعمتهای خداداد. کسی که در دنیا خوشنود است به آنچه که خدای روزیش فرموده است این حیات پاکیزه ای داره، حیات معطری داره. یک معنا. معنای دوم رو دیشب نشد عرض بکنیم، مفصلش را معنای دوم از حیات طیبه در روایاتی که در ذیل این آیه شریف آمده است این است که کسی که عمل صالح انجام بدهد و مؤمن باشد از مرد یا زن ما حیات عالم برزخ او را حیات پاکیزه قرار می دهیم. یا آقای از دنیا میره روحش گرفتار میشه معذب میشه میگه آقا مثلا خواب دیدیم میتمون رو رنگش زرد مریضه، یا خواب دیدیم مثلا یک پاش نیست یک دستش نیست، یا خواب دیدیم مثلا در چنین حالتیه، خواب دیدیم مثلا در یک فضای سختی است صورتش ورم کرده. اینها همه حکایت از این دارد که او در این دنیا لغزش ها و لنگش هایی داشته و اون طرف داره تصفیه میشه و اون طرف داره رنج میبرد. یک عده‌ام سبکبالند در اون دنیا، اونها حیات طیبه دارن. به این مقدار در ذیل این آیه شریفه بسنده میکنیم. میخواهیم یک فقره دیگر از فقرات زیارت عاشورا رو منشأ قرآنیش رو پیدا کنیم و اقتباس بکنیم از نور قرآن کریم. نکته اول، اکسیر ادعیه، اکسیر اعظم زیارت عاشوراست. وسوسه هایی که امروز شما در جامعه میشنوید، یک نکته بگم خود خیالتون رو راحت بکنه. 20 سال سازمان CIA، مایکل برانت در خاطراتش نوشته، معاون CIA، 20 سال کار پژوهشی در شرق و اوسط و خاورمیانه کردن ببینن استوانه های قوت و قدرت شیعه چیه. خودشون گفتن که دو چیز بعد از 10 سال فهمیدیم دو چیزه: یک، عزای امام حسین و مجالس حسینی، دو، مرجعیت. برنامه ریزی کردن برای تضعیف این دو قصه مال حالا نیست، قصه 30 سال برنامه ریزی شده. لذا امروز شما میبینید وسوسه همه میکنن راجب مشکی پوشی، وسوسه میکنن راجب سینه زنی، وسوسه میکنن راجب زنجیر زدن، وسوسه میکنن راجب علم، وسوسه میکنن راجب عرض میشود که لخ شدن جوانها در سینه زنی و مسائل مختلف. اون آقا برداشته تو فلان روزنامه نوشته که من به خود آقای وزیر ارشاد هم گفتم و ایشون خیلی اظهار تأسف کرد، گفت شما پیگیری میکردید؟ گفتم خب میکنم که حالا دارم به شما میگم. تو فلان روزنامه برداشته نوشته که آقا ظلم بر حیوانات میشود توسط عزاداران امام حسین. کدوم ظلم؟ به خاطر اینکه بر برخی از این اسبایی که ذوالجناح میشوند بار سنگین مینهند. این مجموعه حرکتی که میگه آقا زیارت عاشورا سند نداره، یکی میگه زیارت عاشورا توش اصلا لعن نبوده، تمام اینها اینا یک حرکت وسوسه انگیز شیطانی ابلیسی صفتی است. این همه وسوسه ها عقل که میکرد اینجا سامری پیش اصحاب و ید موسی میکرد. شما به هوش باشید، اکسیر اعظم ادعیه، اکسیر اعظم توسلات که همه کار میکند واقعا زیارت عاشورا است. زیارت عاشورا است، اکسیر اعظمه، قوغا میکند حتی برای ما گناهکاران، چون در اونجا تمنا میکنید اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، من بی آبرویم و آبروی حسین مرا در پیش خودت آبرومند کن، یعنی دعایم را مستجاب کن. اگه کسی پیش خدا آبرو داشته باشه میگن آقا حرف تو، شما پیش مثلا فلانی، فلان مثلا چی خریدار داره، حرف تو رو تحویل میگیره اگه بریم بگیم فلانی گفته؟ بله آقا من پیششون آبرو دارم. ما که پیش خدا آبرو نداریم، خدایا به برکت حسین به ما آبرو بده. وجعلنی ممن تناله منک صلوات و رحمه و مغفره. نتیجهش این است که کسی که زیارت عاشورا میخونه به شرطی که پدر مادرش ازش ناراضی نباشند و لقمه ربا نخورده باشه، این دوتا شرط رو داشته باشه، یکی ربا یکی پدر و مادر ناراضی باشن، کوه رو کاه میکند و کاه رو کوه میکند زیارت عاشورا. عجیبه زیارت عاشورا، خیلی عجیبه، عجیبه. و نیازهای ما زیاده، برای نیازهای زیادی که دارید زیارت عاشورا بخونید. آقایانی که عمری از شما گذشته، داریم میریم، سفرمون نزدیکه، چه روز زیارت عاشورا بخونید؟ بیدیم آقا حسین دست خالی دارم میرم، صدقه سری علی اکبر دی چیزی بده ما برای سفر آخرمون، آخرتمون ببریم. جوانها که در اول مسیر زندگانی هستید، واقعا مسیر زندگی مسیر پرخطری است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. مسیر زندگی و مسیر بندگی مسیر سخت پرلغزشی است، خطرها در کمینه. چه روز زیارت عاشورا بخوانی؟ اون هم در آستان حرم حضرت رضا. یا امام حسین به خاطر این امام رضا یه عنایتی بکن، من هر قدمی رو که در این زندگی برمیدارم اونچنان حساب شده بردارم که فردا پشیمان نشن که چرا این قدم رو برداشت. جوانهایی که ازدواج نکردید، چه روز زیارت عاشورا بخونید؟ فقط برای ازدواج، کسی رو که میخوام باهاش ازدواج بکنم، کسی باشه که زندگی من بهشتی باشه از انس و محبت، نه یک جهنمی از دعوا و کین و نفرت. خانمهایی که تازه ازدواج کردید میخواید باردار بشید، چه روز زیارت عاشورا بخونید که امام حسین یه نطفه‌ای یک جنینی در رحم من خواهد بود و او به دنیا میاد، اما یک روحی به او متعلق خواهد شد. میشه یکی از اون روحهای درجه یک شیعیان شما به این جنین من دمیده بشه، بچه من فردایی که از یاران حجت ابن الحسن باشه؟ میشه؟ بله میشه. امام حسین عم بکنن میشه، امام حسین نازش برای خدا خریدن داره. امام حسین عجیبه، عجیبه، امام حسین عجیبه، امام حسین عجیبه، امام حسین عجیبه. همه چیز دست امام حسینه به اذن الله. امام حسین هر چی داره از خدا داره، اما خدا برای امام حسین چیزی کم نمیگذاره و چیزی کم نگذاشته، به همه چیز داده به امام حسین، چون امام حسین همه چیزشو داد، همه چیزشو داد. ای خدا همه چیزی شد.
علی از سرشم داد، استخونای سینشم داد، همون پیراهن کهنه‌شم داد. خدا همه چیز میده در خاطر امام حسین. خدا اگر همه خلقو به خاطر یک دعای امام حسین بیامرزه بجاست، میتواند بیامرزه. اغفر ولا ابالی. بنابراین همه زیارت عاشورا بخوانید. استاد ما حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی به شما نه به طلبه ها 15 سال قبل میفرمودن طلبه ها در این زمان نمیشه دین نگه داشت مگر زیارت عاشورا بخوانید. 4 تا آدمی که قیافه محقق به خودشون میگیرند، نه محقق بود نه دانشمند، 4 پایی بر او کتابی چند، اینا نه محققند نه اهل تحقیقند، نه مطالعه دارند نه میفهمند که وسوسه میکنند از زیارت عاشورا و اینها. مرحوم آیت الله عظما آیا شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون مقید به زیارت عاشورا بودن هر روز. مرحوم استاد حضرت آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هر روز زیارت عاشورا میخوانده. از مراجع موجود نمیخواهم نام ببرم به دلایلی، همه آقایان مقیدن به زیارت عاشورا، بلکه عمده اعظم ما اصلا دلیل موفقیتشون زیارت عاشورا بوده. کتاب سیاحت شرق و کتاب سیاحت غرب رو بخوانید، هر دو تاش خوندنی است، هم سیاحت شرقش هم سیاحت غربش. مرحوم آقا نجفی قوچانی شاگردان مرحوم آخوند خراسانی است، میگه من در اصفهان طلبه بودم، 3 چیز از امام حسین خواستم. 40 روز بر پشت بام مدرسه زیر آفتاب رو به کربلا زیارت عاشورا خواندم. این 3 چیز رو از امام حسین خواستم و عنایت فرمود. پس علیکم به زیارت عاشورا، زیاد زیارت عاشورا بخوانید هر روز. خب یکی از قسمت‌های زیارت عاشورا این قسمتی است که می‌خوانیم، که من اون قسمت رو می‌خوانم. آقای امین سوره مبارکه جافیه آیه 21 رو می‌خوانند، قرائت تلاوت می‌کنند، تا بنده بعد تفسیر اون آیه رو عرض بکنم خدمتتون و ارتباطش رو با این زیارت عاشورا. در زیارت عاشورا می‌خوانیم اللهم اجعل حیاتی حیاته محمد و آل محمد و مماتی مماتهم، خدایا زندگی من را زندگی پیامبر و آلش قرار بده، مرگ من را مرگ پیغمبر و آلش قرار بده. زندگی پیغمبر چه زندگی است؟ زندگی آل پیغمبر چه زندگی است؟ حیات طیبه. اونا پاکیزه زندگی کردن چون پاکیزگان قرآن بودن. مماتشون چه مماتیست خواهیم گفت. خب اجازه بدیم برگردیم به این آیه شریفه که خیلی عجیبه. ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. بفرمایید. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. دو مرتبه بخوانید و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. سنتم صدق الله العلي العظيم. ام حسب الذين اجترحوا السيئات. تشریف میبرید قصابی گوشت بخرید، اون مدتی که تو صف واسدید میبینید این چند تا لش گوسفند رو براش آوردن، آویزون میکنه به اون چنگک ها و شروع میکنه گوشت ها رو خورد کردن. برای همه ما اتفاق افتاده. تو اون لحظه ای که این داره گوشت رو خرد میکنه، شما از ماهر بودن این و مهارت کارت زدنش تعجب میکنید. یه گوشت ما میخوایم خرد بکنیم، یه گوشتمون خرد میکنه. گوشت ما یه گوشت ما میخوایم خرد کنیم، دو روز معطلشیم. این ظرف نیم ساعت گوشت رو خرد میکنه. چاقایی که اون میزنه میبینید همچین میزنه که کاملا این تنه رو میشکافد، از بالا تا پایین میاره. برش های عمیق و دقیق. جراحت یعنی زخم. این که قرآن قرآنه به همین خاطره. هیچ کتابی رو به دقت واژگان لفظ و حتی نظم ریاضی قرآن شما نمیتوانید پیدا بکنید. من از خودم مبهوت این تعبیر قرآنه. اکتساب یعنی چی آقا؟ یعنی به دست آوردن یک چیزی. کاسب کسی که میره دنبال یک چیزی. میگن اکتساب فضائل، اکتساب هنر، اکتساب پول، اکتساب مقام، اکتساب ریاست. اکتساب یعنی چیزو کسب کردن و به دست آوردن. اجتراح هم یک نوع کسب کردنه. اما کسب چی؟ چی به دست میارین؟ زخم بر تن. قرآن یه واژه عجیبی تو این آیه شریفه به کار برده. ام حسب الذین اجترحوا السیئات. آیا میپندارن اینجوری حساب میکنن کسانی که اجترحوا السیئات کسب میکنن، اما چی کسب میکنن؟ گناه. سیئات حتی تعبیر به گناه نمیکنند، تعبیر سیئه یعنی بدیها، زشتیها. کسانی که بدیها و زشتیها رو کسب میکنن، چه نوع کسب کردنی؟ اکتساب. نفرمود ام حسب الذین اکتسبوا السیئات، فرمود اجترحوا السیئات. جرح یعنی زخم، جراحت یعنی زخم. کسانی که کسب زخم میکنن، کسب زخم چی؟ زخم گناه، زخم بدی. قرآن رو حتما باید در پرتو کلام معصوم آموخت. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت آنچه که امام صادق سلام الله علیه فرمود اثر گناه در روح مؤمن از اثر کارد قصاب، نه کارد من و شما، کارد قصاب برنده تر. این کلام امام صادق از کجا گرفته شده؟ ببینید اجترح السیئات، یعنی منی که دنبال گناه هستم خودم دارم روحم رو چاک چاک میکنم، خودم دارم روحم رو جرح جرح میکنم، پر جراحت میکنم، پر زخم میکنم. ما بدنمون سالمه و به سلامت بدنمون میرسیم، اما روحمون چطور؟ روحمون پر زخمه. اگر بدنم بریده 5 سانت 10 سانت یک کارت خورده، شیشه خورده، بریده، درد داره، خون میریزه و فوری میدن بخیه میزنن و میبندن و پانسمان میکنن و ضد عفونی میکنن. روح برش خورده، یه فیلم بد دیده، یه صدای بد شنیده، گناه کرده، در اموالش مال حرام آمده، گناهان مختلفی که هست، چقدر روح زخمی شده؟ بخیش چیه؟ ضد عفونیش چیه؟ مداواش چیه؟ چون ظاهراً درد نداره، بیخیاله. به مناسبت دیگر این نکته رو عرض کرده بودم. یکی دو سال قبل در یزد ظاهراً نوجوانی بود 14 ساله. میدانید که سیستم عصبی بدن شما اعصاب پاراسمپاتیک دارد و سمپاتیک و از سوی اعصاب حرکتی و اعصاب حسی. تمام سیستم اعصاب حرکتی بدن این درست بود، یعنی فلج نبود، اما تمام سیستم اعصاب حسی بدن این کار نمیکرد. بدن حرکت میکرد، اما اگر بدن برش میخورد میسوخ حس نمیکرد. پدر و مادر این به چه بیچارگی افتاده بودن. خب بیچارگی نداره دیگه، باید راحت باشن. بچه‌شون قرص مسکن نمی‌کنه، نه سرش درد می‌کنه، نه پاش درد. نه، بعد مادرش پدرش گله کرده بودن، مصاحبه کرده بودن. آقا میره بیرون میاد می‌بینی مثلا دستش پاره شده، چاک خورده، داره خون می‌ریزه، چون دردی احساس می‌کنه، به درمان هم نیست. رفته دستش برده تو آتیش، دستش تمام سوخته، اصلا اعصاب سوخته. درد احساس نمی‌کنه. نشاد دردی که از نعمتهای خداست، حس دردی که از نعمتهای خداست. خب متاسفانه جامعه قفلت زده و انسان غافل، اعصاب حسی درد معصیتش چی میشه؟ فلج میشه. معصیت میکند، روحش هم زخم پیدا میکنه از این معصیت، اما دردی احساس نمیکنه، مشکلی احساس نمیکنه. چی شده مگر؟ عرض کرده بودم این روایت رو اگر خاطرتون باشه، که فرمود مؤمن وقتی گناهی میکند دلش مثل گنجشک وحشیه که او رو در قفس انداختن، گنجشک وحشی رو تو قفس مندازن، انقدر خودشو به این ور اون ور میزنه تا زخمی میشه بالو پرش، آروم نمیتونه بگیره. فرمود مؤمن وقتی گناهی میکند دلش آروم نمیگیره مثل اون گنجشک، همینجور دلش میتپد که چرا گناه کردم. اما منافق وقتی گناهی میکند فرمود مثل این که یه مگسی از جلو بینی یه کسی رد بشه، براش مهم نیست. اون کسی که سیستم درد گناه درش از بین رفته، این اجتراح میکنه، یعنی مرتب گناه میکنه و این پیکر روحش رو پر زخم و پر جراحت و برش میزنه، گاهی ذبح میکنه اصلا خودش رو، دیگه حیات نداره که برسه به حیات طیبه، گله مرده، ذبح هم کرده. یه کسی میخواد بیاد او رو به درد بیاره، یک کسی میخواد بیاد بدنه یا روح او رو بخیه بزنه، بدوزه، زد و فونی کنه. اما حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا کسانی که گناه کسب کردن و با این گناهان خودشون رو پر جراحت کردن، این چنین میپندارن که نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما اونها رو مثل اونهایی که افرادی که هم مؤمنند، معتقدند، هم عمل صالح دارند، این دوتا رو مثل هم قرار میدیم، سواء محیاهم و مماتهم، مرگ و زندگی اینا مساوی باشه با هم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد، خدایا مرگ من، زندگی من، حیات اونها باشد و ممات اونها باشد. نمیدونم دقت کردید به کجا این عبارت اشاره میکند و اون آیه در چه افقی است. آیه میگه این افراد بدکار پرگناهی که روحشون رو چاک چاک کردن، ما در نتیجه میخوایم این خوبان و اون بدان رو یکی قرار بدیم، زندگیشون یکی باشه، مرگشون یکی باشه، یکی باشه. واقعا این چونی حساب کردید؟ اینجوری فکر میکنید؟ اینجوری میپندارید؟ سا اما یکمون، چه بد حکم میکنید اگر همچین حرفی بزنید؟ یعنی ابدا مرگ و زندگی اینها یکی نیست. مرگ گناهکاران فاسق، مرگ کسانی که پشت سر هم گناه میکنن و مؤمن نیستن، با مرگ مؤمنین، با مرگ صالحین و نیکوکاران تفاوت میکنن، زندگیشون هم تفاوت میکنن. ای دل ار خواهی خدا بینی، بیا در کربلا. میخوایم قرآن بفهمیم، برگردیم به کربلا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، مرگ عبیدالله ابن زیاد با مرگ ابوالفضل باید یکی باشه، مرگ عمر سعد باید با مرگ حر یکی باشه؟ نه. مرگ زهیر باید با مرگ حرمله یکی باشه؟ واقعا یکی باشه؟ خدا عادل اگر اینا یکی باشه؟ ابدا. سا اما یکم، زندگانی زهیر، زندگانی ابوذر، زندگانی عمار باید با زندگانی اون طرفی ها یکی باشه؟ زندگیشونم فرق میکنه، مرگشونم فرق میکنه. زندگی اینها چیه؟ حیات طیبه، حیات طیبه. کمیل ابن زیاد نخعی حیات طیبه داشت، ندیم امیرالمومنینه، صاحب سر امیرالمومنینه، استاندار امیرالمومنینه. امیرالمومنین اون نجوا و اون دعای پرشور و پرسوز و پرعشق و پرحال و پرصفا رو بهش میآموزن. زندگیش حیات طیبه است، مرگش شهادته. حجاج ابن یوسف ثقفی در کمل شده بود 92 ساله دنبال یاران امیرالمومنین میگشت که اینها رو سلاخی کنه. از جمله تو لیستی که اون داشت لیست سیاه اسم کمیل بود. گفته بود کمیل رو پیدا کنید. کمیل مدتی مخفی شد. 92 سالش بود. یه روز حجاج نشسته دید یه پیرمرد بلند بالا 92 سال ریش سفید وارد شد. بدون سلام کردن. خب مثلا استاندار خلیفه است کسی وارد بشه سلامش نکنه. گفت چرا سلام نکردی؟ تو کی هستی؟ گفت انا کمیل ابن زیاد. گفت تو کمیل نخعی تویی؟ بله. ما همه جا دنبال تو میگردیم. خودت آمدی؟ گفت بله. چرا آمدی؟ تو میدانی که من با تو چه میکنم؟ گفت بله. تو نمیخواد بگی. مولایم امیرالمومنین فرموده است من چه میکنم. گفت میدانستی آمدی؟ گفت بله. دقت کنید حیات طیبه. عزیزانی که در بنی فاطمه بودید حیات طیبه برخی از ویژگی هاش رو عرض کردن. یکی از ویژگی های حیات طیبه جوانمردیست، مروت مردانگیست. کسی که مرد نیست حیاتش هم طیبه نیست. مردان زیستن. چرا آمدی؟ من سرتو میزنم پوستتو میکنم. گفت میدونه. و چطور آمدی؟ گفت تو اونقدر نامردی که به خاطر دستگیری من تمام این قبیله نخع رو و مردم رو تحت فشار گذاشتی، همه رو داری شلاق میزنی که من کجا، حقوق همه رو گرفتی. من دیدم مردانگی نیست که من برای دو روز بیشتر زیستن در این دنیا مردم به خاطر من به زحمت بیفتند. خودم آمدم بکش من را و در خونم بغلطان. حیات طیبه داری، پاکیزه زندگی کرده. وقتی کسی پاکیزه زندگی کرد از مرگ باکی نداره. ویژگی کسانی که حیات طیبه دارن این است که اونها استقبال از مرگ میکنن، چون آن را که حساب باک است از محاسبه چه باک است. ما چرا از مرگ میترسیم؟ چون در حقیقت از حساب میترسیم. بخوان آقای امین قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم. بگو ای کسانی که یهودی هستید، اگر چون یهودی ها از قدیم فکر میکردن که ما نژاد برتریم، الان هم فکر میکنن که ما نژاد برتریم، میگن همه نژاد ها فدای ما، این همه جنایتی هم که میکنن چون ناسیونالیست و نژاد پرستن، میگن بنی اسرائیل از همه افراد عالم برترن، بنابراین همه عالم فدای سر ما، همه تیکه تیکه بشن مهم نیست. یا ایها الذین هادوا، ای یهودیان، اگر گمان میکنید شما اولیاء خدا و دوستان خدایید و بقیه مردم نیستند، اگر راست میگید که شما ولی خدا و دوست خدا هستید، تمنای مرگ بکنید. یعنی چی؟ یعنی علامت دوست خدا این است و آماده است برای مرگ؟ نه آماده است، اصلا میگه یا رب مرگ منو برسون، تمنا میکنه، آرزو میکنه که بمیره. و شما تمنای مرگ نخواهید کرد. قرآن میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، راست میگید که دوست خدا هستید ولی خدا هستید، تمنای مرگ بکنید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، ابدا اینها تمنای مرگ نخواهند کرد. چرا؟ به خاطر اعمال زشتی که فرستادند. والله علیم بالظالمین، خدا با خبر است که چه کسانی ظلم و گناه کردند. همه ما که میترسیم از مرگ به خاطر این است که در حقیقت میترسیم از حساب. مرگ آغاز حساب است و کتاب، زنگ بیداری است اندر گوش خواب. چون از حساب میترسیم مرگ رو نمیخوایم. کسانی که حیات طیبه داشتن، جوان مردانه زیستن، پاک زیستن، به کسی ظلمی نکردن، ظلمشون مورچه ای نرسیده، حق کسی رو نخورده، مال حرامی نخورده، ناموس دیگران، چشمش پاکش، همه چیز پاک، خب میشه علی اکبر میفرماد فاذن لانه بالی بالموت، نمیترسیم از مرگ. به پدرش گفت اگر بر حقیم که هستیم چه ترس از مرگ. پس ویژگی حیات طیبه این است که مرگ ما با زندگی ما کاملا به هم آمیخته است. اونگونه که زندگی میکنیم میمیریم، بد زندگی کنیم بد میمیریم، پاک زندگی کنیم سبک میمیریم، پاکیزه میمیریم، راحت میمیریم. مهم نوع مردن نیست، نه در رخت خواب، نه قتل، نه تصادف. مهم این است که ببینید، وای خدا چقدر سخته برای من، خدا میدونه سخته برای من. گفتیم 17 تا سر تو باب الصغیر هست. تمام این سرها رو چجوری بگم، سر بریدن، یعنی کارت گذاشتن، یکی یکی رگها رو بریدن، سرهای شهیدان کربلا رگها بریده شده، خونی بر زمین ریخته شده، درسته؟ درسته؟ از جهت عملی و فیزیکی و خارجی عمر سعدم دقیقا اینجوری مرده. امیدوارم توی جمع کسی نباشه کربلا نرفته باشه، واقعا بده اگر کسی کربلا نرفته باشه. راه کربلا 10 سال بازه، دیروز اعلام کردن در ظرف این چند سال گذشته از مرز مهران تا کنون 10 میلیون ایرانی فقط از مرز مهران به کربلا رفتن آمدن، فقط از مرز مهران 10 میلیون ظرف این چند سال گذشته ثبت شده که رفتن آمدن. این مقداری هم که ثبت شدن، اون ایامی که صدام گور به گور شده بود و 5-6 میلیون جمعیت از این کوه در راه رفتن آمدن رفتن آمدن، چه اونا اضافه کنید، ظرف این چند سال 20-30 میلیون جمعیت ایرانی رفتن کربلا. شما اگر هنوز مونده باشید مشکله. قرازم میرید کربلا، از حرم امام حسین که دارید میرید طرف حرم حضرت ابوالفجر کوچه ای هست به نام باب السلام، سوق السلام، میرید تو اون وسطا خیلی جلو باید برید، یه دکه زریح مانندی روی دیوار هست، بالاش کاشی نوشته، نوشته اینجا محل ملاقات عمر سعد با امام حسین از شب عاشورا. درسته، شب عاشورا آقا امام حسین فهمیدن که خیمه زدن وسط میدون، فهمیدن عمر سعد بیاد، رفتن داخل خیمه، علی اکبر و ابوالفضل هستند سلام الله علیهم روحی لهم الفدر. به به، ببین حیات طیبه اسمشون رو میاری نمیتونی حرف بزنی، دلت باز میشه، اصلا دلت میره یه جای دیگه. عمر سعد هم با 2 تا پسراش هستن. امام فرمودن فردا میخوای چه بکنی؟ گفت جنگ. فرمودن میدونی من کیم؟ گفت بله آقا میدونم، متاسفانه میدونم، بهترین مخلوق خدا بر زمین، سید شباب اهل جنه، حبیب رسول خدایی، حجت خدا بر روی زمین. عجب، چه خواهی کرد؟ واقعا من رو خواهی کش؟ گفت بله، چاره ای نیست، کشتنی که کمترین چیزش این باشد که سرها در آسمان پریده بشه. فرمود میدونی نتیجه چیه؟ گفت نتیجه جهنم. خیلی جالبه واقعا، یعنی تو اون کوچه که شما میری یکی داره میوه میفروشه، اتفاقا همیشه یکی داره نمیدونم بیسکویت میفروشه، یکی داره آتا آشغال چینی میفروشه، جا باید بری اصلا بشینی، اصلا آدم گیج میشه. وای خدا، خدایا تو را به حق ابوالفضل عاقبتمون خیرمون کن. چی میشه آدم یه دفعی میری جهنم؟ بله. چه میکنی؟ گفت آقا خودم هم میدانم نمیتونم این حکومت را از دلم بیرون کنم. دیدید ما میگیم آقا من نمیتونم یمن رسول الله محبتی گناه از دلم بیرون کنم، نمیتونه. خیلی عجیبه، گاهی انسان گیر یک چیز علکیه. چیز علکی. یکی او گفت، یکی امام حسین گفتن، فرمود عمر سعد بعد از من ریک پیشکش از گندم عراق چندان نخواهی خورد. خباستش گل کرد حروم زده. گفت گندم ندن به ما، جوش هم برای ما بستی. گستاخی کرد. امام فرمود در بسترت سر تو را می برند، باشد تا ببینی. بلند شدن آقا با علی اکبر و ابوالفضلش شوردن بیرون. مختار قیام کرد، عبیدالله ابن زیاد کشت. سلام علیکم عزیزم. خیلی جالبه، شم رو کشت، هرمله رو کشت، یک کسی رو نمیتونست بکشه، عمر سعد. با عمر سعد هم امان داده بود. یاران مختار آمدن گفتن ما روز اول با تو بیعت کردیم برای کشتن قاتلین و حسین. بفهمید این چه وضعیه؟ تو به کسی که اول تیر رو او انداخت و فرمانده اصلی سپاه امان دادی؟ گفت آقا نقشه است، من باید کوفه رو نگه بدارم تا بتونم اینو بکشم، اشراف بیشرف کوفه نمیگذارم، من امان دادم، شما یک کمی صبر بکنید من میکشمش. گفتن باشه. عمر سعد رو امان داده بود. امان و مختار با عمر سعد این بود، چیزی هم طول نکشیده. عاشورا سال 60 61 مختار سال 66 500. اولا محیاهم الذین اشتروا السیئات، از کربلا که برگشتن زن و بچه عمر سعد توف به صورتش میانداختن، از خانه نمیتونست بیاد بیرون، می‌خواست بره حاکم ری بشه، از خونه نمیتونست بیاد بیرون. تا میومد بیرون مردم بهش سنگ می‌زدن، فحش می‌دادن، توف به صورتش می‌انداختن. نمیتونست بیاد بیرون. این زندگیش. مرگش. مختار گفت به تو امان میدم تا زمانی که پاتو از خونت بیرون نگذاشتی. پاتو از خونت بیرون گذاشتی، خونه تدره. گفت باش. رفت تو خونه تمرگید. مختار دنبال بهانه بود برای کشتنش، سیاستمدار بوده، خیلی مختار سیاست داشته. یک روز در دارالاماره کوفه که کوفه رو گرفته بود، گفت فردا کسی رو خواهم کش که ابروهای پهنی دارد، اینجوریست. تمام قیافه عمر سعد رو گفت. گفت فردا صبح خودم سرش رو میبرم. تمام ویژگی های صورت نحس اون رو گفت. خبر دادن بهش که چی نشستی که مختار قسم خورده اسم تو رو نبرده، اما تمام تیپ از می شود که تو رو گفته، فردا گفته که سرش رو می بردم. این وحشت کرد، از خبرش وحشت کرد، از خانهش رفت بیرون پیش اشراف کوفه که چیکار کنم. گفتن خاک بر سرت، خودت امانت رو شکستی. او زرنگی کرد، امانت شکست، از خانه بیرون آمد، امان شکسته شده بود دیگه. صبح مختار یکی از مأمورینش رو فرستاد، گفت برید بیاریدش، چون خودش امانو شکست، برید بیاریدش، میخوام بکشمش. مأمور آمد وارد خانه عمر سعد که شد، این میترسه دیگه. امام حسین گفتن سرت رو در رخت خواب میبرن. گفت عجب الامیر، یالا بیا پیش مختار کارت داره. این بلند شد منحوس که بیاد، از بس ترس برش داشته. عباس ابن شبیب چطور رفت میدون؟ رفتن میدون، همشون میگفتن امیری حسینون و نعم الامیر، سینه هاشون رو چاک کردن، گفتن بزنید نامردان. مرد و مردونه ایستادن، حتی قاسمش مردونه رفتن، مردونه ایستادن تا دم آخر، رجز خوندن مردانه، تیرها رو به صورت و به سینه گرفتن مردانه، مردانه به زمین خوردن، اگر به زمین خوردن، مردانه به زمین خوردن. مردی سرشو به دامن گرفت که مردی فقط سزای نام اوس و برادرش ابوالفضل. مرد سرشون به دامن گرفت، پسر شاه مردان سرشون به دامن میگرفت، خود امام حسین سرشون به دامن میگرفت، خون از سر و صورتشون پاک میکرد، میموسیدشون، صورت به صورت جون غلام سیاهش گذاشت. مرگ اونا رو ببین، مماته هم مرگ اینا رو ببین، مرگ اینو ببین. عمر سعد دست باچه شد، بلند شد. ما دشتاشه پیران عربی که میپوشیم، شما اگر درست بلند نشید این به پای خود آدم گیر میکنه، میخوره زمین. دشتاشش پیراهن عربی بلندش به پاش گیر کرد، تو رخت خواب خورد زمین. اون مسئولی که شیعه بود آمده بود اینو ببره، دیگه حوصله‌اش سر رفت، شمشیر رو برداشت زد به این نامرد، سرش رو تو رخت خوابش برید. بالاخره باز هم رگ‌هایی بریده شد، باز هم خونی ریخته شد، اما یک سر عابس ابن شبیب بریده شد، یک سر عمر سعد، هر دو سر بریدن بود. اون چه مماتی است که تا قیام قیامت حتی حجت ابن الحسن در مقابل قبر عابس ابن شبیب میگوید فست والله فست والله فست والله تبتم متابت الارض التي فيها دفنتم. عمر سعد همه خلق همون زمان لعنتش میکرده. محیاهم ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما يحكمون. نه خیر، خدا اینا رو مساوی قرار نمیده، قبراشون رو مساوی قرار نمیده، قبراشون رو مساوی قرار نمیده، آثارشون هم مساوی قرار نمیده، زندگیشون مساوی نبوده، مرگشون هم مساوی نیست. برای این که مرگ اونچنانی داشته باشه باید پاکیزه زندگی کنیم، باید جوانمردانه زندگی کنیم، باید بی‌آلودگی زندگی کنیم، باید ظلم به ضعیف نکنیم، باید ضعیف کشی نکنیم، باید در حق مردم ظلم نکنیم. یعنی فاطمه گفتیم ویژگی های حیات طیبه رو. اللهم اجعل محیای پیامبر ما، آل پیامبر ما، محیای شهیدان کربلا. محیا ویژگی اصلی حیات طیبه یاران حسین چه بود؟ عشق به امام زمانشون. اصلش اینه، اصل اینه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. اگر عشق به امام زمان کسی در دل کسی افتاد، این آقا نمیتونه ظلم بکنه، نمیتونه آلوده باشه، عشق درست حسابی، محبت واقعی، نمیتونه چشمش آلوده باشه، نمیتونه گوشش آلوده باشه، نمیتونه نجاست بخوره، نمیتونه مال مردم بخوره، نمیتونه مال یتیم بخوره، چون امام زمان دوست داره. محبت امام زمان که میاد همه چیز درست میشه. کسی واقعا دلش مالا مال از محبت امیرالمومنین، نه به ادعا، واقعا دلش محبت مالا مال امیرالمومنین باشه، میشه بخیل باشه؟ نه. میشه ضعیف کش باشه؟ نه. میشه بی غیرت باشه؟ نه. میشه ناموسشو در معرض دید دیگران بگذاره؟ نه. چه اصلا نمیخوره به مرام امیرالمومنین. ویژگی اصلی حیات پیامبر و آل پیامبر محبت خدا بوده. ویژگی اصلی محبت یاران امام حسین محبت حسین بوده، محبت امام زمانشون. مرگشون هم اینجوری. لذا اگر زندگی همچین زندگی با ولایتی باشه، تو رخت خواب بمیرد. بله، من مات الا، همتون حدیث رو حفظید. این حدیث از کی نقل شده؟ از پیامبره. کی نقل کرده حدیث رو؟ حضرت معصومه، حضرت معصومه فاطمه بنت موسی بن جعفر، از عمشون فاطمه بنت دختر امام صادق، ایشون از عمشون از فاطمه دختر امام باقر، دختر امام باقر از فاطمه شون دختر زین العابدین، دختر زین العابدین فاطمه از عمشون زینب کبرا. این میگن حدیث الفواتم، چون همه ناقلهاش فاطمه، یکی تو اینها فاطمه نیست، حضرت زینب که اصلا خود فاطمه است، فاطمه دوم جهان است، از فاطمه زهرا که فاطمه زهرا فرمودن پدرم گفته است من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، مات شهیدا. کسی بر محبت آل پیغمبر بمیرد شهید مرده، چون مرگ او شهادته، مرگ او گواهی بر ولایته. جنازه شو بلند میکنن تو رخت خواب مرده، جنازه شهادت میده به ولایت امیرالمومنین. چرا؟ محبت امیرالمومنین داشته. جنازه شو برداشتن، زیر جنازهش میگن یا علی و یا علی و یا علی، میگن بلند بگو علی ولی الله. هر کی جنازه اینو میبینه میگه اینا شیعه ان، هر کی جنازه اینو میبینه میگه این قدیری است، میگه علیون ما الحق، جنازه‌ش هم میگه حق با علی یا علی است با حق. شهید مرده، نظام مایه محبت، مایه حیات طیبه، مایه زندگی دل محبت امیرالمومنینه، محبت امام حسینه. دلی که محبت امام حسین نداره مرده است، دلی که محبت امام رضا نداره مرده است، دلی که محبت امام زمان درش نیست مرده است. هر کی این محبت درش بیشتر باشه زندگیش بیشتره، ولو بدنش بمیره روحش زنده تره. هیچ کسی در دنیا به اندازه دو نفر حسینی نیست، یک زینب کبرا، دو ابوالفضل، چون این دو سراپای وجودشون محبت حسین است، از همه زنده ترند. کیه که به مانند ابوالفضل زنده باشه؟ زنده آن است که نامش به نکویی نبرند، نام ابوالفضل به نکویی میبرند، نام ابوالفضل سر تا سر دنیا رو گرفته، بر زبان پیر و گبر و مسلمان و یهود و انصار نصارا همه میگوین ابوالفضل و رفع ذکر کفه اندیگین. اینا کیان؟ ما کیم روی زمین؟ امام صادق در زیارت حضرت ابوالفضل میگوید و رفع ذکر کفی اندیگین، در اندیگین ذکر تو و یاد تو بلند شده است. ملائک میگوین یا ابوالفضل، جبرئیل میگوید یا ابوالفضل، صبح و شام خدا میگوید، هر صبح هم غروب خدا میگوید سلام بر تو ابوالفضل، سلام الله و سلام ملائکته المقربین. ملائکه مقربین صبح و شام میگن سلام بر تو ابوالفضل. ده محرم گفتیم شب تاسوعا. و الانبیاء و المرسلین، ابراهیم و نوح و موسی و عیسی، هر صبح هر شام باید بگن سلام بر تو ابوالفضل. و زاکیات و طیبات، مریم و آسیه و حوا، باید بگن سلام بر تو یا ابوالفضل. زهرا صبح و شام میگوید سلام بر تو عزیز مادر ابوالفضل. زینب کبرا میگوید سلام بر تو نور دیده ی خواهر، قوت زانوی خواهر، امید دل خواهر ابوالفضل. ای که افتاده ای ز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه. هر کی غم و غصه ای داره الان فکر کنید حوائجتون رو، گرفتاریاتون رو، نیازهاتون رو. ای که افتاده ای ز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه. رو به سردار کربلا برگو، نظری کن به من الا ای ما، که ابوالفضل این یل بیدست دستگیری کند ولو بیدست. ای که از فرط غم تباهی تو، بی کس و بی نوا پناهی تو، روزگارت سیاه گشته اگر همچون من گر که رو سیاهی تو. اونایی که احساس گناه میکنید، روزگارت سیاه گشته اگر همچون من گر که رو سیاهی تو، رو به سردار کربلا برگو، نظری کن به من که ماهی تو، که ابوالفضل باب حاجات است، افتخار تمام سادات است. ای فدای شهامتت عباس. باشه برقا روشن باشه، به یاد اون چلچراغ زیبای والای زریحش. اونایی که نرفتی ایوه احبه. ای فدای شهامتت، اونایی که رفتید فرض کنید الان مقابل اون زریح بلندی. بعضی چیزا واقعا تو دمادستگاه امام حسین عجیبه. من در که می آمدم تو صابخونه، نه جایی که پرچم میخوره، صابخونهش امام حسینه، خادم آقای معبود نجات، نجا میشه روزه ابوالفضل بخونید؟ گفتم به خود اول من از زور تو فکرم که روزه ابوالفضل بخونم، نمیخواد سفارش بکنی. اونایی که کربلا رفتید پس کنید از ایوان الان داریم میریم تو، چشمتون به ذریحش میفته. ای فدای شهامتت عباس، وح 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 بنازم به قامتت عباس، جان عالم فدای تو که شدی با به فدای امامتت. عباس تو کی هستی که امام حسین به تو میگفت به نفسی ام قربونت بره؟ تو کی هستی حجت ابن الحسن با اون مادر نرجس خاتون میاد مقابل ذریع تو میگه به ابی انت و امی؟ یه دو بیتی گفتم یه جای دیگه براتون بخوانم. عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت عباس، با آن که به حق جان جهان است حسین، فرمود که جان من فدایت. به نفسی انت ارکب سوار شده باش ای فدای شهامتت عباس، وح بنازم به قامتت عباس. وای وای میدونی چی بیادم آمد؟ کدوم قامت؟ قامتی که ایستاده بود یا قامتی که افتاده بود؟ افتاداش هر وقت می آمدی من سراپا ایستاده بوده. ادب اینه امامت آمد بلند شی، میخوام بلند شم اما دست ندارم. ای فدای شهامتت عباس، وح بنازم به قامتت عباس، جان عالم فدای تو که شدی به فدای امامتت عباس. بر سر جن و انس میبارد، چی میشالم چه به سر ما هم بباره، بر سر جن و انس میبارد ابر لطف کرامتت عباس. محشری کرده ای به پا امروز، علم حسین علم ابوالفضله، محشری کرده ای به پا امروز تا چه باشد قیامتت عباس. قیامت میخوای چه بکنی؟ میدانید میگه چه میکنم؟ تا چه باشد قیامتم؟ تو داری میگی؟ تو داری میگی قیامت من چه جوریه؟ برو از امام صادق بپرس. امام صادق فرمود همه عالم در محشر معطل این هستن که زهرا شفاعت کنه، همه ایستادن کنار. پیغمبر هم گفته زهرا جان شفاعت قیامت با تو. اینو موسی بن جعفر گفتن، مدارکش رو بعد بیا. همه عالم محشر میلیاردها جمعیت منتظر شفاعت کی هستن؟ حضرت زهرا. بیبی شفاعت کنید، قبل از شفاعت باید دعا بکنه. امام صادق فرمود برای اینکه بتواند دعا بکند و خدا بگه بسم الله دختر پیغمبر مردم را از جهنم در بیار، فاطمه زهرا در قیامت وسیله بلند میکند به درگاه خدا. وسیله چی آقا؟ امام صادق فرمود دو دست عمویم ابوالفضل را زهرا بلند میکند در قیامت که خدایا به حق این دو دست به من زهرا اجازه بده. محشری کرده ای به پا امروز تا چه باشد قیامتت عباس یا ابوالفضل، گرچه بی دستی نیست بالای دست تو دستی، نیست بالای دست تو دستی. ای بدبختانی که علیه عزاداری امام حسین از اول محرم اینقدر خرافه خرافه زدید، اینقدر بدبختی، اینقدر وسوسه برای سیاپوشی، برای سینه زنی، برای عرض می شود که هیئتایی که میان بیرون، برای چه، برای چه؟ این چی شد؟ با کی درگیر میشید خودتون رو؟ همه کارات تموم شد دیگه، به سیاپوشی چسبیدی که مکروه، این همه محرمات بدبخت تو عمرت انجام میدی، حالا قداستت گل کرد؟ که زین العابدین فرمودن تا 4 سال امهای ما پیراهن مشکی داشتن، غذا نمی پختن، سرمه نمی کشیدن، ماشون رو شونه نمی زد، تا خبر کشتن ابن زیاد و عمر سعد آوردن، تازه همه خبران رو گفت آقا آوردم، حالا قاطی کنم دوتا باب الهوایج، دوتا باب الهوایج دیگه هرچه حاجت داریم. آقا امام سجاد بله از کجا میایی؟ از کوفه، تو مدینه. آقا بازم دارن گریه میکنن. آقا دیگه بس گریه نکنید، دلتون خوش باشه. چی شده مگه؟ عمر سعد رو کشتن آقا، سرشو تو رخت خواب بریدن. گفتیدم تأثیری نکرد در صورتش، غم همینجور تو چهرش. گفتم آقا خبر بهتر بهتون بدم دیگه، خوشحال بشید. شم رو کشتن آقا، شم رو کشتن، بدنشو ریزریز کردن ریختن توی دیگ زیتون، سوزوندنش. خوشحال باشید آقا. عبیدالله ابن زیاد هم کشتن وسط میدون به معرکه، تیکه تیکش کردن. دیدم قیافه فرق، همون حزن. گفتم آقا خوشحال نشدید؟ فرمود از هرمله چه خبر؟ هرمله دل ما رو داغ داد. هر مله بابا من بیچاره کرد مونده بود بیاد طلب و قیمه کجا بره با این بچه، یه قدم بر میداشت یه قدم مونده بود، خدایا چیکار کنم. خواهرش آمد کمک کرد، خواهر بگی بچه بو بگی بگی به دسته، داد به دست خواهر، هی دستاشو پر کنه از خونه این جوجه عرش، هی به آسمان بریزه. هیچ جا امام حسین نگفته خدا، هیچ جا کربلا دیگه نگفت، اما اینجا دیگه دیدیم بچه گفت خدایا. خدا گفت حسین جان آرام باش، ندا آمد از آسمان. ببین امام حسین چیکار کرده دلش که سر بالین علی اکبر ندا از آسمان نیامد که آرام باش، اینجا دل به کجا رسیده؟ خطاب آمد حسین جان آرام باش، اگر هر چی ناخون زد به پستان ربا یه قصره شیر نبود، ما مرزعی در بهش برایم. بازم روش نشد بره طرف خیمه، گفت خواهر بیا بری پشت خیمه دور بزنیم. یکی مراعات ربابو میکرد خجالت میکشید، دوم میدانید مراعات چجوری میکرد؟ من چجوری با این بچه یک گلو بریده یک گوشتا گوش برم جلوی خیمه ای که رقیه بیاد جلو؟ بچه هم دل میترکونه، او قرار تو رق... او قرار تو خرابه دل بترکونه. او قرار نیست با سر بریده علی اصغر دق کنه، قراره با رگای بریده یه من. یا باب الهوایش، یا علی اصغر. برگردیم روزه ابوالفضل، این روزه رو فقط برای حضرت علی اصغر بخوانم. عزیز دلو، آخ عزیز عرش، ای علی اصغر، این شعرها رو امشب خطاب به شما بخوانم. عمود بی آقا جان، آقا جان، عمود دست هایش ز پیکرش افتاد، دست هایش ز پیکرش افتاد، گفت عشق است هرچه بادا باد. خون روان از دو دست او می گفت، تار مویی کم از حسین مباد. آه زندم که واژگون می شد، آه زندم که واژگون می شد، تمام بدن پر تیر، چشم هم تیر نشسته، دستی هم نیست بر زمین بگذاره. آه زندم که واژگون می شد، علم عشق و قامت شمشاد. خدایا تو را به عظمت ابوالفضل، بدخواهان عزاداری امام حسین رو رسوا کن. خدایا این جوانها، مسئولینی که کمک کردن، مجوزها دادن، بودجه ها دادن، کمک کردن به احیای عزاداری امام حسین، خدایا عزت دنیا و آخرت برای به دست عزت ولی عصر برای اونها مکتوب در لوح تقدیرشون بفرما. خدای عزاداری های ناقابل این ماه ما رو محرم هم داره تموم میشه، به امضای حضرت زهرا برسان. یکم جلالت حضرت ابوالفضل بخون دلمون باز میشه. چرا قارم خاموش نه.